الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث ما در ارتباط با فرمایش مرحوم آقای خویی بود. فرمایش مرحوم آقای خویی این بود که استصحاب عدم ازلی جاری است و ما میتونیم نسبت به فرد مشکوک در ارتباط با عام استصحاب عدم ازلی بکنیم و بگیم که این فرد مشکوک فرد عام است. دیروز عرض کردم که آقای خویی در اونجایی رو بحث میکنن که تخصیص موجب میشه که عام ما عنوان عدمی بگیره، ولی در اونجایی که عنوان وجودی داره که محل بحث نیست. عنوان وجودی داره یعنی اونجایی که میگه اکرم العالم العادل، ما با استصحاب عدم فسق که نمیتونیم عادل بودن رو اثبات کنیم، ولی اونجایی که میگه اکرم العلماء الا الفساق منهم، اینجا محل بحثه که حالا قبلا هم عرض کرده بودیم، ولی خب در کلام آقای خویی هم باز تکرار کردیم که ایشون فهمن محل بحث ما اونجاییست که عنوان عدمی داره نه عنوان وجودی. خب برخلاف فرمایش مرحوم ناینی که مرحوم ناینی فرمودند که استصحاب عدم ازلی نمیشه کرد، سه تا مقدمه کلام ناینی داشت، آقای خویی فرمودند سه مقدمه شما رو میپذیریم اما نتیجه شما رو نمیپذیریم، مقدمات درسته اما نتیجه نادرسته. این مطلبی بود که مطرح کردیم. بعد خود آقای خویی اومدن مسئله را حل کنن. در حل مسئله مرحوم آقای خویی مسئله رو عنوان کردن و اون این بود که اینو دیروز گفتم حالا تکرار میکنم چون یه مقداری به سرعت گفتیم و قرار شد که تکمیل کنیم. فرمایش آقای خویی این بود که همیشه هر حکمی نسبت به موضوع ملازمات موضوع و متعلق خودش، هر حکمی نسبت به ملازمات موضوع یا متعلق خودش نه مطلق نه مقید و نه مهمل. تکرار میکنم، هر حکمی نسبت به ملازمات موضوع یا متعلق خودش نه مطلق نه مقید نه مهمل. این ملازماتی که عرض میکنیم ممکنه که رابطه شون لازم و ملزوم باشه، ممکنه که متلازمین باشن، فرق نمیکنه. پس هر وقت شارع حکمی کرد موضوع یا متعلقش ملازماتی دارد، نسبت به اون ملازمات حکم مولا نه مطلق نه مقیده و نه محمله. یه مثال ساده اگه براتون بزنم، دیروز مثال زدم، حالا یه مثال ساده بزنم. مثلا اگر میگن نماز شما باید رو به قبله باشد، مقید کردن فعل شما رو به استقبال به قبله، خب استقبال به قبله ملازم است با عدم استدبار نسبت به قبله، یا استقبال قبله ملازم است با استدبار جدی. آقای خویی میفهمن که نسبت به ملازم موضوع یا متعلق این حکم وجوب نماز نه مطلق نه مقید نه مهمل. چرا مطلق نیست؟ یعنی اطلاقش تناقض داره با این اشتراط و تقیید. یعنی بگن نماز رو رو به قبله بخوان چه پشتت به جدی باشد چه نباشد، مطلق باشه یعنی این دیگه، چه پشتت به جدی باشد چه نباشد، چه پشتت به جدی باشد یا نباشد، یعنی چه رو به قبله باشی یا نباشی. چون من اگر پشتم به جدی نباشد که رو به قبله نیستم، در حالی که شما گفتید نماز رو به قبله واجبه. پس اطلاق نسبت به اون ملازمات که این تناقض داره با این تقیید، با این اشتراط. خب پس اطلاق که نمیتونه داشته باشه، تقیید چرا نداره؟ آقای خویی میفهمن اگه گفتن نماز رو به قبله بخون، دیگه بگن رو به قبله بخون و پشت به جدی حتما باید باشی، این لغوه. چون به محض این که من رو به قبله شدم حتما مستدبر جدی هستم، پس تقیید به این مسئله میشه لغو. پس اینم که نمیتونه باشه. خب چرا مهمل نباشه؟ آقای خوبی میفهمن همیشه اهمال در جایی محال است که اطلاق یا تغییر ممکن باشه. اهمال در واقع یا اهمال در مقام ثبوت اون جایی استحاله داره که اطلاق و تغییرش امکان داشته باشه، و الا اگر اطلاق امکان نداره تغییرم امکان نداره، خب لا محاله چی میشه؟ اهمال هم موضوع نداره، مورد نداره. اهمال نباید داشته باشه، یعنی باید تکلیف ما رو روشن کنی، اما باید مطلقاً بیاریم یا اما باید مقیداً بیاریم. خب وقتی اطلاق امکان نداره، تغییر امکان نداره، یعنی امکان نداره تکلیفت روشن بشه، پس اصلا موضوع برای اهمال وجود نداره. دقت کردید مرحوم نائینی هم گفت اهمال در مقام ثبوت نسبت به انقسامات اولیه مستحیله. معناش چی بود؟ معناش این بود که نسبت به انقسامات ثانویه استحاله نداره. چرا نداره؟ چون انقسامات ثانویه نه نسبت به اون میتونه اطلاق داشته باشه، نه نسبت به اون میتونه تغییر داشته باشه. البته بنابر مبنای مرحوم نائینی که اطلاق و تغییر و ملکه و عدم ملکه میگرفت، مرحوم نائینی میفرمودن که چون تغییر نسبت به انقسامات ثانویه امکان نداره، پس اطلاق هم نسبت به اون امکان نداره. پس نه تغییر امکان داره نه اطلاق امکان داره. چیزی که نه تغییرش امکان داشته باشه نه اطلاقش امکان داشته باشه، اهمال نسبت به او استحاله نداره، یا به تعبیر دقیق‌تر اصلا اهمال نسبت به او موضوع نداره. چون اهمال در فرضی است که ما بتونیم تعیین تکلیف کنیم. میگیم اهمال در مقام ثبوت مستحیل است. در کجا؟ در جایی که بشه تعیین تکلیف کرد، این تکلیف ما رو روشن کنیم. وقتی ما نمیتونیم تکلیف شما رو روشن کنیم، نمیتونیم بگیم مطلقه، نمیتونیم بگیم مقیده، پس اهمال در مقام ثبوت هم یا استحاله نداره یا اصلا موضوع نداره. به خاطر این آقای خویی میفرمان که نسبت به ملازمات موضوع یا متعلق، موضوع حکم ما یا متعلق حکم ما، ایشون میفرمان که حکم ما نه اطلاق داره نه تغییر داره و نه اهمال در مقام ثبوت، هیچ کدوم از این ستا نیست. لازمش در مثل این مفارد نتیجه تو تغییر. آره. یعنی نماز ما مقید به استدبار به جدیه، چون مقید به استقبال به قبله است. آره ما لازم دار دیروزم عرض کردم میشه نتیجه تو تغییر، ولی به هر حال میتونیم بگیم نه مطلق نه مقیده و نه محمله. میشه ملک و عدم. آره این طور که آقای خویی میفهمن اهمال در جایی محال است که بیان ممکن باشد، اهمال در جایی محال است که تعیین تکلیف امکان داشته باشه. اونجایی که تعیین تکلیف امکان نداره اهمال چیه؟ اهمال استحاله نداره. البته نگاه کنید من فرق فرمایش نائینی رو با آقای خویی به لحاظ مبنا عرض کردم دیگه. آقای خویی باید اثبات کنه که هم تقیید محاله هم اطلاق محاله تا بعد بگه اهمال موضوع نداره، ولی آقای نائینی صرف این که اثبات کنه تقیید محاله، بعد میشه اطلاق هم محال، بعد اهمال هم موضوع نداره. چون آقای خویی تقابل بین اطلاق و تقیید رو گاهی وقتا میگن تضاد، گاهی وقتا میگن تناقض، ولی آقای نائینی تقابل بین اطلاق و تغییر رو میگن تقابل ملکه و عدم ملکه. پس آقای خویی صرف این که بگه تغییر محاله، گاهی وقتا اون این طرف دیگهش محال نمیشه. آقای خویی حالا اینو اینجا گفتم، آقای خویی که میگه تقابل اینا تناقضه، اگر اطلاق محال باشه تغییر چی میشه؟ ضروری میشه، چون ارتفاع نقیزین که امکان نداره. وقتی آقای خویی میفهمن بین اطلاق و تغییر تقابل تناقضه، یعنی اگه اطلاق اینجا محال بود تغییر میشه ضروری، چون اگه تغییر ضروری نباشه میشه ارتفاع نقیزه، نه مطلق نه مقیده. روشن شد درسم؟ اگه ضدین هم بگیرن، خب یا ضدین لا ثالثه یا ضدین لهما ثالثه، باید ضدین لا ثالث بگیرن. به هر حال این مبانی رو در نظر داشته باشید، دقت داشته باشید. یعنی کسی بگه تقابل اینا تقابل تناقضه، نمیتونه بگه نه اطلاق نه تغییر نه اهمال، چون وقتی شما گفتید اطلاق ممکن نیست، لامحال باید چی باشه؟ باید تقیید باشه. خب حالا نخواستیم با آقای خوی اشکال کنیم، ولی چون خواستیم مبانی رو بگیم گفتم اینو بگیم. ما 3-4 سال قبل البته به پیشنهاد یکی از دوستان صحبت این بود که اون مبانی اصلی هر کدوم از این بزرگان استخراج بشه، یعنی ما بفهمیم که اصلی ترین مبانی مرحوم نائینی در علم اصول چیه، اصلی ترین مبانی آقای خویی چیه. حالا این پیشنهاد هنوز عملی نشده، هر کس حالشو داشت حداقل کم کم برای خودش این مباحث رو جمع کنه. بسیار خوب. الان همین اهمال در مقام ثبوت این خیلی بحث خوبیه. البته رفقای ما کتاب اهمال در مقام ثبوت رو نوشتن، داره ویراستاری میشه، ولی به هر حال مباحث دیگه رو همینطور جمع و جور کنید، بعد از یه مدتی میبینید یه مجموعه شد. خب بعد دیگه اهمال زدن لا سالس نمیشه دیگه، میشه لهما سالس. خب بس تقابل بین اطلاق و تقیید، نه ما نحنفی و غیر ما نحنفی. یعنی شما باید بگید تقابل بین اطلاق و تقیید زدین لهما سالس در بعضی از موارد لا سالس دارن. آره. خب البته آقای خویی گاهی وقتا میفهمن که تناقض یا سلب و ایجابش، میفهمن تقابل سلب. البته من در مقام اشکال نبودم، خواستم مبانی رو توضیح بدم. بسیار خوب. آقای خویی به این وسیله فرمودن که پس هیچ کدوم از اینا نیست. از این کبرا بعد یه صغرایی رو بهش زمیمه کردن. ما هم صغرا این بود که عدم محمولی و عدم نعتی با هم دیگه تلازم دارن. اینم صغرایی بود که آقای خویی بهش اضافه کردن. اگر مولا عدم محمولی رو در دلیل خودش اخذ کرده، عدم نعتی هم حتما وجود داره. پس ما با عدم محمولی به عدم نعتی هم میرسیم. نمیشه عدم محمولی تحقق داشته باشه بگیم عدم هست، ولی در حالی که عدم نعتی هم نباشه. اینم بحثیست که گفتن. پس اگر عدم محمولی اخذ شد، اگر عدم محمولی اخذ شد نسبت به عدم نعتی یقینا عدم نعتی هم وجود نداره.
این بس با حرف هم نایدی که گفتن محمولیت تقییر به حکم است، ولی تازمش در موضوع نیست. مثلا به نعتیت که هم تقییر به حکم موضوع است که زمانه از اولی رابطه درست کردن اول هم که عدم میکنم جایی داری کنن
که چی؟
ایشون گفت که تقییر نعتی، ایشون فرمود که آیه نایدی تقییر نعتی نعتی که بگیم لا محالت محمودی هم هست، چون اگه موضوع مقاییت کنیم با نعتیت حتما مایت مقاییت بشه. ولی از اون طرف نه، تقلید محمودی چون فقط به خورت میکنه میتونه موضوع مقاییت
بشه. درست. اون در ناحیه تقیید بود نه در ناحیه تقرر و ثبوت. این حرفی که آقای خویی میزنن در ناحیه تقرر و ثبوت. البته این تعبیری که میگیم تعبیر کاملا مسامحه‌ایه. آره تو عدم تطبیق میدن. نه نه تو عدم. ایشون میفهمن اگر شما بگید عدم محمولی هست پس عدم نعتی هم هست. هست در عدم که تسامحه. دیروز مثال زدم اگر بگید که کثیفی در خانه نیست، کثیفی در روی میزم نیست. ملازمه داره با نبود کثیفی در خانه با نبود کثیفی روی میز. خب اینم نکته دیگه‌ای بود که آقای خویی مطرح کردن. آقای خویی با یک سوال مواجهن که به نظر من جواب روشنی به این سوال نمیدن، اما متفتن به این سوال هستن. آقای خویی میفهمن که نکنید عمده استدلال آقای خویی برای اینکه تغییر در ملازمات موضوع متعلق وجود نداره بحث لغویت بود دیگه. گفتن خب ما اگر گفتیم رو به قبله بخون دیگه لازم نیست بگیم که حتما مستدبر جدی باش، چون رو به قبله که باشه مستدبر جدی میشه لغو. پس به هر حال اخذ عدم نعتی میشه لغو، چون میشه لغو، لغو هم که از حکیم صادر نمیشه دیگه. ایشون به لغویت در اینجا مسئله رو مطرح کردن. ایشون میفهمن که اگر با توجه به این که عدم محمولی با عدم نعتی تلازم داره، هیچ اثری نداره که مولا در اینی که عدم محمولی رو اخذ میکنه بیاد عدم نعتی رو اخذ کنه، هیچ اثری بر این قضیه مترتب نیست. تنها یه اثر وجود داره و اون اثر اینه که اگه عدم محمولی باشه میشه استصحاب کرد، اگه عدم نعتی نباشه نمیشه استصحاب کرد. پس فرقی فارقی نتیجه ثمری بر اخذ عدم محمولی و عدم نعتی وجود داره. فارقش اینه که اگر مولا در دلیل خودش عدم نعتی اخذ کنه، دیگه ما با استصحاب عدم ازلی نمیتونیم بگیم که جزء دوم وجود داره. اما اگه عدم محمولی اخذ کنه، ما با استصحاب میتونیم بگیم که جزء دوم وجود داره. اما این اثر نمیتواند توجیه کننده اخذ عدم نعتی باشه. بله، به هر حال ما یک فارقی بین عدم محمولی و عدم نعتی پیدا میکنیم، اما این فارقی که ما پیدا میکنیم مبرره این که علاوه بر عدم محمولی عدم نعتی هم اخذ بکنه مبرره بر این قضیه نیست. آی خوید اصل این مسئله رو مطرح میکنن که یه فارقی است، اما چجوری این فارق مبرر نیست و دیگه توضیح نمیدن که مولا بیاد به خاطر این که استصحاب قابلیت جریان داشته باشه یا قابلیت جریان نداشته باشه بیاد عدم محمولی اخذ کنه یا عدم نعتی اخذ کنه. یه نکته یه سوال در کلام آقای خویی که متفتن این فرق بودن، ولی بیا به نظر ایشون این فرق توجیه نمی کنه که دوتا حکم یا دوتا تقیید وجود داشته باشه. سوال دیگه که در کلام ایشونه اینه که این ملازمهی که میگید، یعنی هر وقت عدم محمولی باشه عدم نعتی هست، اما هر وقت عدم نعتی باشه بازم عدم محمولی هست یا عدم محمولی نیست؟ اینم سوالیست که مطرحه. آی خوی میفهمن که عدم محمولی و عدم نعتی در وجود با هم ملازمه دارن. عدم که عدم دیگه، حالا ما اگر همون عدم رو نسبت دادیم به یک محلی میشه نعتی، اگه نسبت ندادیم میشه محمولی. ولی این که عدم نعتی هم ملازمه با عدم محمولی داشته باشه، این محل بحثه که ما هر وقت گفتیم عدم نعتی وجود دارد، یعنی این نعت نیست، معنیش اینه که عدم محمولی هم وجود دارد. مثلا اگه گفتیم زید عادل نیست، معنیش اینه که کلن عدالت دیگه نیست یا عدالت ممکنه در امر باشه. این هم یه چیزیست که در کلام آقای خویی یه مقداری به ابهام ازش گذاشتن، ولی اونی که محط نظر آقای خوییست از ادامه فرمایشاتشون همینه که اگر اثبات کردیم که شارع نسبت به عدم محمولی اخذ کرده، نسبت به عدم نعتی هم تکلیفمون روشنه. محط نظرش خب این درست هنوز میرسیم به من. خب بعد از این مسئله آیه خویی باید وارد این بحث بشه. نکنید تا به اینجا اثبات میشه که ملازمات موضوع متعلق نه مطلق نه مقید نه مهمل، اما اونی که موضوع ماست و اونی که اخذ شده عدم نعتی اخذ شده یا عدم محمولی. فرض کنیم مثلا عدم نعتی عدم محمولی هر دو هم با هم تلازم دارن، خب ولی یک کسی ممکن ناینی بگه عدم نعتی اخذ شده، چون جن میگه عدم محمولی. شما اثبات نکردین که عدم محمولی اخذ شده یا عدم نعتی اخذ شده. پس اگر ما گفتیم از اول مولا عدم نعتی اخذ کرده، خب حالا ملازمش عدم محمولیه، بله نسبت به اون نه مطلق نه مقید نه محمل، هیچی اثبات نمیشه. تا به اینجای فرمایش آقای خویی هنوز مدعایشون اثبات نمیشه دیگه. این مقدمه ایست بر کلام ایشون. ایشون باید چی رو اثبات کنه؟ باید اثبات کنه که اونی که مأخوذه عدم محمولیه. اینو باید اثبات کنه. خب اثبات این که اون عدم محمولیه دو جهت داره، یک بحث ثبوتی باید بکنه آقای خویی، یک بحث اثباتی باید بکنه. اما بحث ثبوتی، بحث ثبوتی آقای خویی اینه که باید این مسئله رو حل کنه که میتونه وجود نعتی معنون بشه به عدم محمولی یا وجود نعتی نمیتونه معنون به عدم نعتی بشه. به عبارت روشن‌تر آیین آیینی فرمودن هر وقت عرض یک محل و یک جوهری موضوع دلیل بود، به این نکته دقت کنین، هر وقت عرض یک محل و یک جوهری موضوع دلیل بود، عدم اون عرض میشه عدم همون محل و جوهر دیگه، درسته؟ آقای ناینی فرمودن همونطور که عرض محل میخواد، عدم عرض هم محل میخواد. آقای خوی اول باید این مقدمه ناینی رو از بین ببره، اگه این مقدمه رو ثبوتن از بین ببره، بعد معنا داره که در مقام استظهار بگه من عدم محمولی استظهار میکنم یا عدم نعتی استظهار میکنم. اما اگه مثل ناینی بپذیره که عدم عرض خودش همون محلی رو میخواد که عرض میخواد، اگه اینو بپذیره دیگه نوبت به مقام استظهار و اثبات نمیرسه. اصلا بحث معونه زائده و غیر معونه زائده در فرضی است که عدم عرض نیاز به محل نداشته باشه. اما اگه عدم عرض نیاز به محل داشته باشه دیگه بحث از معونه زائده نمیشه. من تونستم عرضمو برسونم؟ وقتی که نیاز به محل نداشته باشه، یا وقتی نیاز به محل داشته باشه، وقتی نیاز به محل داشته باشه حتما باید محل داشته باشه، حتما این معونه هست. اصلا نمیشه محمولی باشه. آیه ناینی میفرمود دو تا عرض اینا میتونن محمولی باشن، دو تا جوهر میتونن محمولی باشن، عرض و جوهر دیگه اینا میتونن محمولی باشن، ولی عرض و محل خودش که حتما نتیه. همونطور که عرض موضوع میخواد، عدم عرض هم موضوع میخواد، چون عدم عرض نعتی نقیزه اوست، نقیزه این وارده بر مورد واحدن دیگه، درسته؟ همونطور که عدالت زید زید موجود میخواد، عدم عدالت زید هم زید موجود میخواد. به خاطر این ناینی گفت همونطور که عرض محل میخواد، عدم عرض هم محل میخواد. خب اگه عدم عرض محل میخواد، شما نمیتونید بگید معونه زائده داره، ولی حتما باید این معونه رو داشته باشه، چون اصلا عدم عرض بدون محل نمیشه. ما عدم عرض بی محل که نداریم. پس آقای خوی اولین قدمی که باید اثبات بکنن اینه. حالا حرف آقای خوی، عمده حرف آقای خوی اینه که عدم عرض محل نمیخواد، اون عرض است که محل میخواد نه عدم عرض. عدالت محل میخواد، اما عدم عدالت که محل نمیخواد. عدالت زید محل میخواد، عدم عدالت زید محل نمیخواد. عدم که عدمه. ایشون میفهمن عرض چرا محل میخواد؟ چون وجودش عین وجود جوهره. عرض وجود مستقلی در خارج از وجود جوهر نداره، پس عرض به این دلیله که محل میخواد. اما عدم که عدم است دیگه، ما که در عدم که نمیتونیم بگیم عین وجود محل خودشه، عین وجود جوهر خودشه. پس ما در ارتباط با عرض، چون وجود عرض یه وجودی است که استقلال در وجود در عالم عین نداره، بلکه وجود او عین وجود محله، از این جهت میگیم عرض نیازمند به محله، درسته؟ ولی عدم عرض که عدم دیگه، اون که وجود نیست که نیاز به محل داشته باشه. یه جور دیگه من حرف آقای خویی رو بگم، حرف آقای خویی اینه که نیازمندی به محل ملاک داره. ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که اگر یک وجودی به تنهایی قابل تحقق نباشه و باید در ضمن وجود دیگه محقق بشه که خصوصیت عرض همینه، پس ما میگیم عرض همیشه محل میخواد. اما سوال جناب ناینی، عدم هم این گونه است یا عدم که اصلا وجود نداره که ما بگیم بدون محل عدم تحقق پیدا نمیکنه؟ پس عرض دلیل نیازمندیش همینه که بدون محل اصلا قابل وجود نیست، وجودش عین وجود جوهره، عین وجود محله. ولی این مسئله دیگه در عدم مطرح نمیشه، چون در عدم مطرح نمیشه پس عدم محل نمیخواد. نکنید اینجا یک سوالی است که تو کلام آقای صدرم بود. سوال آقای ناینی، شما اگه بخواید از آقای ناینی دفاع کنین، از آقای خویی میپرسین به هر حال اینا نقیزه اینن یا نقیزه این نیستن؟ حرف ناینی اینه که به هر حال وجود عرض نقیزش چیه؟ عدم محمولی یا عدم نتیه؟ حرف آقای ناینی اینه، وجود عرض نقیزش عدم عرض دیگه. عدم عرض اگر بخواد نقیز وجود باشه باید در مورد واحد باشن دیگه، در موضوع واحد باشن. نقیز وجود نعتی نمیتونه عدم محمولی باشه. نقیز وجود نعتی چیه؟ عدم نعتیه. اگه بخوان از ناینی دفاع کنیم بعد اینو بگید. من استدلال آقای خویی رو گفتم، ولی اگر شما بخوان دفاع از ناینی بکنید بعد بگید نقیز وجود نعتی عدم محمولی نمیتونه باشه، عدم نعتیه. روشن شد؟ خب در تعریف چی؟ خب به هر حال وجود عدم محمولی نیست دیگه. حالا نعتی رو هر چی تعریف بکنیم، وجود نعتی نقیزش میتونه عدم محمولی باشه یا باید عدم نعتی باشه؟
که واضحه باید
نه. خب آقای خویی میفرمایند که عدم محل نمیخواد، درسته؟ ما در دفاع از ناینی میگیم خب نقیز وجود نعتی پس چیه؟ عدم نعتیه دیگه. ولی شما میگید عدم محمولیه. حالا از آقای خویی هم دفاع داریم، عرض میکنم فعلا گفتم شما اگه میخوان از آقای ناینی دفاع کنید باید اینطوری دفاع کنید. خب پس اولین فرمایش آقای خویی اثبات این قضیه است که بله ما در عدم محل لازم نداریم، ولو اینکه عرض در وجود خودش محل میخواد ولی در عدم خودش محل نمیخواد. مطلب بعد آقای خویی عبارت است از این که حالا که عدم در تحقق خودش محل لازم نداره پس میتونه در برابر وجود نعتی عدمی باشد که خودش دیگه نیازمنده به محل نیست. اگر این عدم عدم محمولی باشه دیگه نیازی به اخذ عدم نعتی نیست. خب ما تا حالا امکانشو اثبات کردیم، حالا باید در مقام استظهار و اثبات بگیم که این عدم عدم محمولی یا عدم نتیه. آقای خویی فهمند به نظر میاد که اونی که استظهار میشه از دلیل عبارت هست از عدم محمولی. وقتی که به ما میگن اکرم العلماء الا الفساق منهم، ما ازش میفهمیم که واجب است اکرام عالمی که متصف نیست به فسق. تکرار میکنم، ظهور اکرم العلماء الا الفساق منهم اینه که واجب است اکرام عالمی که متصف نیست به فسق. شما میگید که نه، ما استظهار میکنیم واجب است اکرام عالمی که متصف است به عدم فسق. یعنی تقریبا ما سالبه محصله میبینیم، شما موجبه معدولت المحمول میبینید. یعنی تفاوت ما و شما اینه، ما میگیم ظهور اکرم العلماء الا الفساق منهم وجوب اکرام عالمی است که به فسق متصف نیست. شما میگید ظاهرش وجوب اکرام عالمی است که متصف است به عدم فسق. معدوله میبینید شما، ولی ما محصله میبینیم. آقای خویی میفهمند نه، استظهار از دلیل همین عدم انتصاب به فسق است، نه انتصاب به عدم فسق. و ظهور در محصله بودن داره، نه معدوله بودن داره. و چون ظهور در محصله بودن داره، به خاطر این شما با عدم محمولی هم میتونید اثبات کنید و استصحاب کنید. یک جزئتون به وجدان است که عالم است، جزء دیگه‌تون به اصل است که فسق منتسب به فسق هم نیست. پس استصحاب عدم ازلی جاری میشه و فرد مشکوک رو اثبات میکنه که فردیت عام داره. ایشون میفرمان که اگر مولا بخواد این عدم رو به صورت نعتی اخذ کنه در مقام جعل و حکم، حتما باید این عدم رو نسبت به موضوع لحاظ کنه، این میشه یک لحاظ زائد. اصلا اینه که لحاظ زائدی وجود نداره در مقام بیان و حکمم. صرف این که بگه اکرم العلماء الا الفساق منهم کفایت نمی کنه در این که مقصودشو بفهمونه، چون اولا این ترکیب که ظهور داره به عدم اتصاف به فسق، نه اتصاف به عدم، و ثانیا اگر ظهور در اینم نداشته باشه، ظهور در کلام شما هم نداره، حداقل نسبت به این که عدم محمولی یا عدم نتیه خب مردده. پس باید یک قرینه ای باشه که اون قرینه بر چی دلالت کنه؟ بر این که عدم نتی اخذ کرده. باید بگه اکرم عالمی که اون عالم غیر فاسق است، یا اکرم علمایی که تو احراز کردی که لایکون مثلا فاسقین. باید اتصاف به عدم رو بگه. پس هم در مقام جعل حکم نیاز داره که یه معونه زائده داشته باشه، حتما این عدم رو با محلی لحاظ کنه و نسبت سنجی کنه، و هم در مقام بیان باید یه جوری بیان کنه که ما اتصاف عدم رو بفهمیم نه عدم اتصاف رو. و چون این دوتا اتفاق نیفتاده در مقام بیان که بیان زائد نیست، در مقام ثبوت هم که اصل با عدم عنایت زائده است، پس عدم محمولی اثبات میشه. حالا که عدم محمولی اثبات شد، نسبت به عدم نعتی هم که ما گفتیم نه مطلق است، نه مقید است و نه مهمل. نگید خب حالا نسبت به عدم نعتی چی؟ میگیم نسبت به اون نه مطلق، نه مقید، نه مهمل. حالا که اینطوریه مقصود من ثابت شد. این نه شک بکنیم در مقام استظهار دیگه، نه دیگه عدم نعتی ثابت نمیشه. ایشون که میگن ما استظهارمون عدم انتصابه، یعنی وقتی به شما میگن اکرم العلماء الا الفساق منهم، شما نمیفهمید عالمی که متصف به فسق نباشد، عدم اتصاف به فسق. ایشون میگه ما همینو میفهمیم، نه عالمی که متصف به عدم فسق باشد. تفاوتش هم که روشنه. خب اینم از کلام آقای خویی. اللهم صل علی محمد و آل